بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در تنبیهات براءت این بود که براءت وقتی جاری می شود که یک اصل موضوعی وجود نداشته باشد، که اگر اصل موضوعی بود و موضوع براءت را که شک باشد از بین برد، آنجا دیگه اصل جاری نمی شود و براءت جاری نمی شه. این حرف اصلی و اساسی ما بود. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه به عنوان مثال مثالی را ذکر کرده است. فرموده مثل چی؟ مثل اینکه شما شک دارید در نجاست و طهارت گوشتی، یا شک دارید در حلیت و حرمت گوشتی. خب آیا اصالت و طهاره جاری میکنید؟ اصالت و حلیه جاری میکنید یا نه؟ اینجا اصل دیگری وجود دارد. بعضی گفتن اینجا اصل دیگری وجود دارد که موضوع اصالت و طهاره و اصالت و حلیه را از بین میبرد. چیه؟ استصحاب عدم تزکیه. نمیدانی این حیوان به ذبح شرعی ذبح شده است یا تزکیه نشده؟ استصحاب عدم تزکیه میکنی؟ تا استصحاب عدم تزکیه کردی شک که در طهارت و نجاست نداری، یقین به نجاست داری. شک که در حلیت و حرمت نداری، یقین به حرمت داری. با استصحاب عدم تزکیه کلن شک از بین می رود. خب این مثال را
مذهب چرا شکه؟
دیگه چی؟ همین
شک در چیزش یعنی بودنش حلال بودنش بری چی شک در حلال بودنش نکنید.
خب شما نبینید. خب بله، شما وقت اصل عدم تزکیه جاری کردید یعنی چی؟ یعنی این حیوان ذبح شرعی نشده. بله همه این حال حالا عرض میکنه. نه حالا عرض میکنه اینا توضیحاتشو میگم. شما تا اصل عدم تزکیه جاری کردید معناش اینه این حیوان ذبح شرعی نشده. خب ذبح شرعی نشده باشد حلال نیست دیگه. ذبح شرعی نشده باشد پاک نیست. این مثلا فرمودن اینجور اصلی جاری میشه. این حرف را شیخ انصاری ذکر کرده و در اطرافش توضیحاتی داده است. این مسئله یک مسئله فقهی است، خیلی اصولی نیست. لذا چون که بزرگان توضیح دادن ما هم تبعیت میکنیم و در این موضوع کلام امام رحمت الله علیه را که مفصل تر از دیگران فرموده ان توضیح میدیم خدمتتان. یک مقدار بحث را روز سه شنبه مطرح کردیم در موضوع اصل عدم تزکیه. آیا استصحاب عدم تزکیه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ یک سری مطالب رو عرض کردیم. امام فرمودن این توضیحش یتم و به رسم امورن، باید یک اموری رو بگیم تا مسئله توضیح داده بشه. امر اول را گفتیم، گفتیم شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعی است. و شبهه حکمیه شک میکنید که این موز، این چیز حیوان حلال یا حرام است، نجس است یا پاک است، بله شک که در این حکمش دارید. اما تکون لعجل شک فی قابلیت الحیوان، اصلا نمیدانید این حیوان قابلیت ذبح شرعی رو دارد یا ندارد. بعضی از حیوانات قابلیت ذبح شرعی ندارن، قابلیت شو ندارن، ولو این که شما خواسته باشی به طریق شرعی قشنگ سرشو ببری مثل سگ، بله سگ قابلیت تزکیه و ذبح شرعی را ندارد، ولو این که اوداج اربعه را ببری روی نمیدونم رو به قبله باشد، بسم الله بگویی، ذابح مسلمان باشد، تمام اینها باشه، این قابلیت ذبح شرعی ندارد. بعضی از حیوانات ذاتن قابلیت ذبح شرعی دارن، مثل گوسفند وقتی با شرایطش او را ذبح کردی هم حلیت گوشتش ثابت میشه و هم طهارتش ثابت میشه. پس بعضی قابلیت دارن و بعضی 100% قابلیت ندارن.
حیوانات
حرام گوش بعضیشون قابلیت ذبح رو دارن، یعنی اگر ذبح شدن حرام هستن ولی پاکن، بعضی هاشون اینجوری علی کلا. اما گاهی شما شک میکنید که آیا این حیوان تزکیه شرعی شده یا ذبح شرعی نشده. چرا شک میکنید؟ چرا شک میکنید؟ شک شما سرچشمه های مختلفی دارد. گاهی اصلا نمیدانید این حیوان قابلیت تزکیه رو دارد یا ندارد. یعنی چی؟ ببینید گاهی شما یقین دارید این گوسفنده، خب گوسفند قابلیت ذبح شرعی رو دارد. گاهی یقین دارید که سگه، یقین دارید که سگه، قابلیت ذبح شرعی ندارد. اما گاهی هست که ممکنه گوسفندی با سگی بله جفت شده باشه، مثلا فرض محال که محال نیست، یک بچه از اونها به دنیا آمده، نه سگ است نه گوسفند است، آدم شک دارد این اصلا چیه. یه وقت میدونید سگ، خوب حکم سگ برش بار میشه، یه وقت یقین داری که گوسفند، حکم گوسفند برش بار میشه، اما یک وقت متولد منهما اصلا مردد است که سگ است یا گوسفند است. لذا شما شک میکنید آیا قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد. پس گاهی شک شما سرچشمش این است این حیوان قابلیت تزکیه داشته یا قابلیت تزکیه نداشته. این یک. یا به خاطر شک در شرطیت شیء است، نمیدونی شک داری که آیا رو به قبله بودن شرط بوده یا نه، این لذا شک میکنید که آیا تزکیه شده یا نه، یا شک میکنید در جزئیت شیء، بسم الله گفتن مثلا، این یا به خاطر شک در مانعیت شیء است، این آمده با کارد استیلی ذبح کرده، نمیدونی حتما باید آهنی می بود یا استیل هم کفایت میکند، آیا فلز محکم باید باشد یا خصوص آهن باید باشد، این تردید دارید، شک دارید که این قضیه استیل بودن این چاقو مانع ذبح شرعی هست یا مانع نیست. اینم یه حرف دیگر. و شک در قبول تزکیه، جایی که شک دارید که آیا این تزکیه پذیر هست یا نه، دو حالت دارد، یا شک از جهت شبهه مفهومی است، سگ از جهت شبهه مفهومی است، یعنی این حیوانی رو که میبینید نمیدونید سگ از یا گوسفند است، چون متولد منهما هست، هیچ کدام راه و رسم ظاهریش معلوم نمیشه کدوم یکی شونه. مانند موردی که شک کنید در حیوانی که داخل در نوع کلب است و اما من جهت اخرى یا نه جهت شبه مفهومیه ندارید، مثل موردی که شک دارید در این که حیوانی که متولد از دو حیوان است در عنوان هیچ کدام از اینا داخل نیست، مفهوم سگ ندارد، مفهوم غنم هم بر او صدق نمی کند، اما خودش رو نمی دانید که آیا قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد. جایی که شک در مانعیت دارید، یعنی نمی دونید استیل بودن چاقو مانع ذبح شرعی است یا نه، اینجا گاهی به خاطر وصف لازم است و گاهی به خاطر وصف حادثه. گاهی از یک صفتی دارد که حادث شده، این حیوان نمیدونید جلاله شد یا نشد، که اگر جلاله شده باشد دیگه قابلیت ذبح شرعی ندارد و اگر نشده باشد قابلیت داره. این وصف جلاله بودن یا جلاله بودن یک وصف عارضیه، یک وصف دائمی نیست.
جلاله این چیه شد؟
یعنی حیوانی که عذره انسان رو میخورد و با این گوشتش چیز کرده.
جا وقتی که تحت دو عنوان وارده میشه برای شک در این سگه، این عرفی باید باشه یا نه، مثلا پنجا باشه مگر ندهید
بله دیگه با عرف. این عرف مهمه، عرف این موجود را نه سگ میداند نه گوسفند، اینجوری باشه عرفیش. و گاهی شبهه شما شبهه موضوعی است، شب هوا تاریک بوده یک حیوانی رو سر بریدید، بله، ولی نمیدونید اینی که سر بریدن گوسفند بوده یا سگ بوده، شبهه موضوعی است، یعنی این فرد خارجی مردد است بین سگ و گوسفند، یکی رو میدونه ذبح کرده، شب تاریک است دیده نمیشه که کدوم یکیش بوده. حالا فرضش که محال نیست چجوری بین گوسفند و سگ فرق نگذاشته، به خاطر شک که در حیوان به این که غنم است یا کلب، به خاطر شبهه خارجی است. و گاهی شک در جزء حیوان است، یک رانی رو پیدا کرده و بهش دادن، نمیدوند این ران گوسفند است یا روباه است مثلا، ولی اگر روباه باشد میدوند معکول اللحم نیست، اگر گوسفندم باشد میدوند معکول اللحم هست، ولی این رانی که تعبیرش دادن نمیدوند جزه کدوم یکی هست. یا شک در جزء از حیوان است که آیا جزء از غنم یا کلب، و گاهی شک در جزئی از حیوان است، میداند این ران ران گوسفنده، اینو میداند ولی نمیدونه این گوسفندی که رانشو بهش دادن ذبح شرعی شده و بهش دادن یا حروم شده، گفتن حالا دیگه روغن ریخته بعد روغن چراغ ریخته وقف امام رضا باشد، حالا گفته حالا این گوسفند حرام شده پس به جناب شیخ یک رونشو بدیم، پس بنابراین نمیداند که این جزئی دادن از حیوانی بوده که تزکیه شده است یا تزکیه نشده. مأخوذ است از اونی که علم به تزکیهش دارد یا علم به تزکیه ندارد. گاهی بازم همین ران است، میدونه دو تا گوسفند بودن، یکیشون یقینا حروم شده، یکیشون هم یقینا ذبحش کردن، نمیدونه از کدوم یکی بهش دادن، آیا از اون گوسفندی که یقین به ذبحش دارد یا گوسفندی که یقین به عدم ذبحش دارد. اون اولی دومی نمیدانست که تزکیه شده یا نه، یکی تزکیه شده بود یکی را نمیدانست که ذبح شرعی شده یا نه. این حالت سوم این است که یا میداند تزکیه شده یا میداند تزکیه نشده، هر دوتاش علمه. و ایزن گاهی شک به خاطر شک در تحقق تزکیه از خارجن، نمیدوند اصلا ذبح شرعی شد یا نشد اصلش ما عدم کونه. در اینجا یه حرفی هست که آقای شیخ ما هم ایراد نگیرن، یه چجوری شک میکند بابا بازار مسلمین است. میگه اگه بازار مسلمین بود یا این گوش دست یک فرد مسلمان بود مشکلی ندارد، اینجا میگیم ذبح شرعی شده، سوق مسلمین کفایت میکند، اماره است، نیاز به اصل و امثال اینها نداریم. اما شما فرض کنید به یک جایی رفتید که 50-50 هستن، یا 30% مسلمانن ولی 70% غیر مسلمانن، یهودی و مسیحی است مثلا. بله، ما عدم کونی فی ید مسلمین او سوق المسلمین و عدم مسبوقیتی به ما، قبلا از بازار مسلمین نخریدن او را، یا گاهی ممکنه همین گوش الان دست کافره ولی این کافر از مسلمان گرفته است، اینو یقین داری. اینجا هم باز اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. و گاهی شک به خاطر عروض مانع است بعد از احراز مانعیت. میدانید که اگر رو به قبله کشته نشده است یقینا ذبح شرعی نشده، ولی نمیدونید واقعا پشت به قبله بوده است یا پشت به قبله نبوده ذبحش بعد از احراز مانعیت. مثل این که نمیدونید این حیوان جلاله هست یا جلاله نیست. اینها مواردی است که احتمال شک و شبهه پیدا میشه. پس منشأ شک شما یا شبهه حکمیه و اینهاست، یا شبهه شما شبهه موضوعیت، و هر کدام اونها مواردش با هم فرق میکنه. این امر اول است. امر دوم این است که شما میگید تزکیه، تزکیه آیا یک امر بسیطه یا امر مرکبه؟ آیا یک امر سلبی و منفیه یا یک امر مثبت و موجبی است؟ چه دوره؟ میفرماد امر دوم اینه، تزکیه که موجب طهارت است، یا موجب طهارت و علیت هر دوش هست، یا یک امر بسیط تزکیه، یا یک امر مرکب خارجی است، یا مرکب تقییدی. یعنی گاهی میگوییم که این حیوان مزکا موجود است، حیوان مزکا موجود است، پس حیوان با قید مزکا موجود است. گاهی اینجوری میگه، درست شد؟ و گاهی نه، مرکب خارجیه، تزکیه گاهی مرکب خارجیه. یعنی میگید تزکیه یعنی چی؟ یعنی چار رگ را ببرد، رو به قبله باشد، بسم الله بگوید، ذابح مسلمان باشد، این حیوان قابلیت تزکیه داشته باشد، اون آلت قتالش هم حدید باشد، شش تا. پس تزکیه یعنی کاری که این شش جز را داشته باشد، میشه مرکب خارجی. مرکب خارجی یعنی در خارج وقتی میخواد تحقق پیدا کند باید این ششتا خصوصیت همراه باشد تا این که بگویید ذبح شرعی انجام گره. گاهی تزکیه را اینجور معنا میکنی، به عنوان یک مرکب معنا میکنید تزکیه را. گاهی مرکب تقییدی است، مرکب خارجی نیست. میگید که الذبح الذی، بله، کان مع کذا و کذا فهو تزکیه تو، ذبحی که تحت شرایط خاصی باشد این تزکیه است و الا تزکیه نیست. اینم گاهی میگید موضوع اینجوری قرار میگیره، پس بنابر این تزکیه یکی از این سوالات رو داره. در هر سه صورت گاهی قضیه شما قضیه موجبه است، گاهی قضیه سالبه است. وقتی که قضیه موجبه باشد گاهی محمول و موضوعش هر دو موجبه هستند، گاهی ممکنه محمول شما معدوله باشد، یعنی درست قضیه شما موجبه است ولی در محمول حرف نف جزء محموله. مثل این که بگید زیدون لا قائم، وقتی شما میگید زیدون لا قائم چجوری معناش میکنید؟ میگید زید لا قائم است. بله. یا مثل این که میگید امر نادان است، امر نادان است، قضیتون موجبه یا سالبه؟ قضیه موجبه است. شما وقتی میگید امر نادان است قضیه موجبه نیست؟ قضیه موجبه است، نادان بودن را به امر نسبت میدید، ولی خود نادان بودن معناش لا علم است و لیس له علم هست. پس محمول شما معدول است، یعنی حرف نفع جزء محمول است ولی قضیتان قضیه موجبه است، قضیه سالبه نیست. در صورتی که قضیه سالبه باشد، قضیه سالبه باشد، گاهی قضیه سالش به شما محصله است، یعنی حرف سر محمول رو از موضوع نفی کرده. گاهی اینجوریه، گاهی ممکنه سالبتون هم معدوله باشد. مثل این بگید زیدون لیس بلا قائم، زیدون لیس بلا قائم، لیس که آمد جمله شما منفیه ها، سالبه است، اما محمول شما که لا قائم باشد معدول است، یعنی حرف نفع جزء محمولم قرار گرفته. در صورتی که سالبه باشد یا موجبه باشد، یا قضیه شما بسیطه است یا قضیه شما مرکب است. یعنی چی؟ یعنی یا مفاد کانه تامه است، موضوع و معمول شیء واحد است. میگید زیدون موجودون، در ظاهر یک موجودونی دارید که میشه معمول، یک زیدی دارید که میشه موضوع در ظاهرینه، ولی در واقع موجودون و زید دو چیزه؟ دو چیز نیست، یک چیزه. زیدون لیس به موجودون هم یعنی زیدی نیست. این فرق میکند. بگید زیدون قائمون، در زیدون قائمون مفاد کانه ناقصه است، یعنی دو چیز دارید، یک زید دارید، یک قیام دارید، به همدیگر نسبتشون میدید، میگید قیام به زید نسبت دارد، مفاد کانه ناقصه است. گاهی مفاد لیسه ناقصه است، میگید زیدون لیسه به قائمن، لیسه به قائمن، در صورتی که میگید زیدون لیسه به قائمن، اینجا هم چی هستش؟ دو شی دارید، زیدی دارید، قائمی دارید، قیام را از زید نفیش میکنید، پس مفاد لیسه ناقصه است. البته ما در نفع لیسه تامه نداریم، لیسه کلا نمیشه ناقصه است، منتها اصولیین به خاطر اینکه مطلبشون واضح باشد، جایی که موضوع و محمول یک شی بیشتر نیست، ثبوت الموضوع است، گفتن کانه تامه. گاهی که نفی الموضوع است، گفتن لیسه تامه، قیاس کردن. جایی که ثبوت محمول برای موضوع است، گفتن کانه ناقصه. جایی که نفی محمول از موضوع از گفتن لیسه ناقصه، پس در حقیقت ما لیسه تامه وجود نداریم، ولی اینا یک اصطلاحی است که در اصول گفتن. شما اگر این مجموعه رو نگاه کنید 6-7 قسم پیدا میشه. هر جا، حالا یکی یکی رو میشموریم، هر جا که نتیجه بحث شما این باشد که موضوعی نیست اونجا اصل عدم تزکیه جاری نمیشود، اصل عدم تزکیه جاری نمیشود. و اما اگر موضوع وجود دارد باید ببینیم اصل عدم تزکیه جاری می شود یا نمی شود. مرحوم محقق حائری رحمت الله علیه، عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه، مؤسس حوزه قم، فرمودن ما اصل عدم تزکیه را مطلقا می توانیم جاری کنیم و تا اصل عدم تزکیه را جاری کردیم چه موضوع باشد چه موضوع نباشد اصل عدم تزکیه رو که جاری کردیم نوبت به اصل براءت نمیرسه. چطوری جاری میکنیم؟ ایشان فرمودن که ما لازم دو جور داریم، لازم وجود و لازم ماهیت. لازم وجود و لازم ماهیت. لازم وجود متفرع بر وجود است، باید یک شیئی باشد که لازمش بر او حمل بشود، ولی در لازم ماهیت وجود موضوع لازم نداری. ماهیت یعنی حقیقتشه. ببینید شما یه وقت مفهوم انسان رو در نظر میگیرید، ما از او تعبیر میکنیم به ماهیت انسان. این مفهوم انسان نه خانه میخواهد، نه لباس میخواهد، نه غذا میخواهد، نه سفید است، نه سیاه است، نه زن است، نه مرد است، ولی هیچی از این حرفا رو ندارد. اینو بهش میگیم ماهیت. اما وقتی زید در خارج وجود پیدا کرد یک سری لوازمی دارد، خانه لازم دارد، آب و غذا میخواد، دیگه لباس میخواد، الی غیر ذلک مایحتاجشو میخواد، اینا رو بهش میگیم لازم وجود. لازم ماهیت ربطی به وجود ندارد. شما ملاحظه کنید وقتی میگید الاربعه تو زوجون، اربعه زوج است، اینو که گفتید فرقی نمی کند اربعه ای در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد. تو ذهنتونم یک چیزی درست کنید، باید اربعه ای درست کنید، زوجیت در اونجا وجود دارد. زوجیت رو میگیم لازمه ماهیت اربعه هست. اما این اربعه که سیب است و میشه خوردش، این دیگه لازمه وجوده، اوست در خاره. پس لازم رو ایشان فرموده دو نوع است، لازم ماهیت و لازم وجود. اگر بگیم بابا بر اساس اصالت الوجود که ماهیتی هیچی نیست، ماهیت یعنی هیچی اعتباری محضه، بعد ایشون این مطلب رو توضیح دادن که حالا کلام این مرد بزرگ باید بیشتر از این توضیح داده بشه تا ببینیم که واقعا برای اثبات مقصودشون کفایت میکند یا کفایت نمیکند. و سلام علیکم.